بسم الله الرحمن الرحیم. در روایات، در کلمات معصومین علیهم السلام و در آیات کریمه قرآن، اشک و گریه جایگاه بسیار رفیعی داره. علتش هم طبیعیه که چون اشک علامت یک احساس عمیق هست و احساس عمیق هم جز در اثر معرفت و اندیشه به دست نمیاد و چون خدا برای تفکر و اندیشه انسان خیلی ارزش قائل هست، برای یک قطره اشک، برای گریه کردن اینقدر اجر و پاداش تعیین کرده است. ما در فراوانی اشک در مجالس اهل بیت، در مجالس معنوی غرقیم، قدرش رو طبیعی است که ندانیم که چه معجزه الهی و چه لطف بزرگی است، به ویژه از جانب ابا عبدالله الحسین علیه السلام که اشک فراوان رو برای ما آسان کرده است. طبیعیه که ما یه مقدار قدر این ارزش و بهای گریه رو ندونیم و همین دلیل به توسعه و افزایش این اشک اقدام نمی کنیم. مسجد با رونق مسجدی است که در اون مسجد مردمانش هم سر نماز، هم بعد از نماز، پای قرائت قرآن آزاد، پای قرائت قرآن مؤدبانه، یعنی در رکعات نماز که قرآن خواندن مؤدبانه است، اشک بریزن. فکر نکنیم خیلی عرفان و معنویت بالا میخواد که سر نماز آدمها اشک بریزن. فکر نکنیم خیلی عرفان و معنویت بالا میخواد پای قرائت قرآن انسانها اشک بریزن. گاهی از اوقات خیلی ها ظرفیت این اشک ریختن رو دارن، اما عادت نکردن، فرهنگ نشده، توجه به اون قسمت زیبای دلشون برای اینکه اشکشون رو جاری بکنه نمی کنن. اندیشه، تأمل و تمرکز در اون آگاهی هایی که موجب اشک می شود نمی کنن که اشک نمی ریزن. اشک ریختن هم آسان است هم آسان نیست. آسان است از این جهت که با اندک تأملی انسان با صفا می تواند چشمه های آب را با کندن مقداری چاه در وجود خودش دسترسی پیدا بکنه. سخت، برای اینکه غفلت از این اشک ریختن آسانه. اشک وجود آدمی رو احیا میکنه، آبیاری میکنه، بهار میشود کویر دل ما وقتی اشک جاری میشود. یکی از عوام زدگی های جامعه ما این است که اشک رو ناشی از احساسات میدونن، اشک رو یه امر عاطفی میدونن. اما آیه قرآن دیروز تلاوت کردم، اشک رو خداوند متعال نتیجه معرفت میدونه، نتیجه اینکه علم و آگاهی در جان فردی عمیق شده. اشک رو خداوند متعال اینگونه میدونه. حتی ببینید این تلقین کردن اشک موضوعیت داره. روایتی که دیروز بخشیش رو قرائت کردم، بخش دیگرش رو امروز بخونم، البته از ابتدا مجددن. میفرماید یا ابا ذر من اوتی من العلم ما لا یبکیه لحقیق ان یکون قد اوتی علما لا ینفعه. ای ابو ذر، اگر به کسی علمی دادن که اشکشو در نیاورد، که گریهشو در نیاورد، که او رو به عشق ریختن وارد وادار نکرد، لحقیق ان یکونه قد اوتیه علمن لا ينفع. این شایسته است که بهش بگن تو علم لا ينفع داری، علم نافع بهت ندادن، علم به درد نخور داری. و الا ببینید در کلام رسول خدا علم اشک آدمو در میاره. روح انسان این گونه است، آگاهی گریه انسان رو جاری میکنه. همینجا دوباره عرض کنم این ابا عبدالله الحسین علیه السلام است که عشق ریختن رو برای ما آسان کرده، توجه و تمرکز کردن در قسمت‌های زیبای دل رو آسان کرده. به جای این که ما چاه بکنیم تا به آب برسیم، این زلال قلب ما رو تبدیل به چشمه کرده و روی قلب ما جاری میکنه. اما در غیر از موارد مربوط به ابا عبدالله الحسین که معجزه شخص اوست، لطف شخص اوست، در غیر از این موارد ما باید یک کسب و اکتسابی بکنیم، یک تلاشی بکنیم تا در اثر دانش، دانش مفید عشق بریزیم. خیلی ساده عرض کنم، جایی که عشق نیست سواد نیست، معرفت نیست، آگاهی نیست، اندیشه نیست. مسجدی که اهل عشق و گریه نیستن، این مسجد موقعیت معرفتی بالایی نداره. خب ادامه بدیم این روایت شریف رو. میفرماید لأن الله نعت العلماء فقال عز وجل، چون علما رو خداوند متعال توصیف کرد و فرمود ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا و يقولون سبحان ربنا ان كان بعد ربنا لمفعولا و يخرون للاذقان يبكون و یزیدهم خشوعا. می فرماید گریه می کنند کسانی که از قبل به آنها علم داده شده، آیات خدا رو بر اونها می خونن، گریه می کنند، میگن وعده خدا حق، به سجده می افتن، عشق می ریزن. ببینید اینا تفسیر خدا، رسول خداست، از کلام خدا. کسی که علم دارد، قرآن برای او خوانده می شود، عشق می ریزد. این عشق ریختن رو باید باب کرد. بعد می فرماید یا ابازر من استطاع ان یبکی فلیبکی، هر کی می تونه گریه کنه باید گریه کنه، و من لم یستطع فلیشعر قلبه الحزن ولیتباکه، هر کسی نمی تونه باید چیکار کنه؟ باید خودش رو به گریه بزنه، یعنی همون چاه کندن، یعنی آدم انقدر توجه کنه تا اشکش جاری بشه. این دل انسان رو صفا میده، انسان رو به سوی خلاقیت سوق میده. عشق حافظه انسان رو بهبود میبخشه، قدرت تفکر نقاد انسان رو افزایش میده، نوآوری علمی رو، زایندگی علمی رو افزایش میده، نفهمی ها و بیتوجهی های انسان رو از بین میبره. شما برید ببینید روانشناس ها وقتی عشق رو تقسیم میکنن به اصیل و عشق دفاعی، در مورد عشق اصیل چی میگن؟ راه درمان بسیاری از ناهنجاری ها رو عشق اصیل میدونن. ممنون امام حسینی. اگر تو مساجد ما باب عشق باز بشه، نماز جمعه فینال مساجده، نماز جمعه تجمع مساجده. این رسمی که ما داریم آدم ها تنهایی از خونه بلند میشن میان نماز جمعه، خب بد نیست برای نماز جمعه های بی حال ما، قابل قدر شناسیه، بالاخره شکرشو باید به جا آورد. نماز جمعه گروه های مردمی که در مساجد پر رونق و آباد و احیا شده، مساجدی که آبادن، میان جمعه دور هم جمع میشن این مساجد، تجمع گروه هایی است که در مساجد دور هم جمع میشن، سرچشمه اربعین روزه های خانگی است، روزه هایی است که در محلات هست. صدها سال این روزه ها، این چشمه ها جاری شدن تا به رودخانه عظمت، بلکه با عظمت، بلکه اقیانوس با عظمت اربعین تبدیل شده. این سرچشمه ها باید خشکیده نشه. من الان صریحا دارم یه مطلبی رو عرض میکنم دیگه. آه بفرمایید. یه چیزی باید تغییر کنه. اون چیه؟ مساجد بیحال، نمازهای بیحال، قرآن خواندنهای بیحال، این باید تغییر کنه. ما که نیومدیم همدیگر رو تحویل بگیریم. تحویل که من نوکر شما هستم، من خاک کف پای شما رو توتیای چشمم میکنم، ولی وظیفه من در سخن گفتن اگرچه از شما عقبتر هم باشد این است که جلو برویم، متوقف نشویم. متوقف بشویم سوء استفاده ها فراوان خواهد شد. مجالس حسینی باید رونق بیشتری پیدا بکنند. نگاه ما به عشق باید تغییر کند. نگیم احساسات حسینی، به معنایی که این احساسات ارزشش از اموری مثل معرفت و اینها پایین تره. حالا مساجدمون رو موافق هستید که مساجدی پر از معنویت و عشق و در واقع عرفان قرار بدیم یا نه؟ بفرمایید. بله. چیکار کنیم مساجدمون بیشتر رونق پیدا کنه؟ جوانها در مساجد باید حضور بیشتری پیدا کنن. بعد در نماز جمعه هم جوانها حضور بیشتری پیدا خواهند کرد. امام جمعه وقتی جوانها رو مقابل خودش ببینه اصلا ادبیاتش تفاوت خواهد کرد. من با این نرده هایی که تو نماز جمعه ها میگذارن خیلی موافقم، بلکه معتقدم که این منطقه‌ای که نرده میگذارن باید بزرگتر هم بشه. بعد از 25 سال به پایین تو این نرده ها راه ندن. این مسئولین محترم همه دوست دارن برن تو مردم. بعد اگر مسئولین که مردم دوستشون دارن، محافظت از این مردمی که گشتن هیچ کدوم اسلحه ندارن، نیازی نیست تو نماز جمعه. مسئولین الان جلو خودشون میگم، مسئولین اون گوشه و کنار یه جایی نرده بذارن کسی هولشون نده، بعد این جلو جوانها بنشینن، از پیر مردهایی مثل من عذرخواهی کنن، بگن آینده کشور دست ایناست، بذارید اینها در گفتگوی معنوی نماز جمعه بهتر شرکت کنن. خیلی خوبه این نرده ها رو جدا بکنن، چون جوانترها مثل مسنترها وقت ندارن زودتر بیان. بازی فوتبالشو باید بره، کوهنوردیشو باید بره، بالاخره حوصله نداره بیاد بشینه انتظار و صلات رو هم مثل یک عبادت پشت سر بگذاره، دیر میرسه. وقت پیر مردایی مثل من که بازنشستن میان جلو میشینن، وقت نماز جمعه میشه مال پیر مردا، جوونا گم و گور میشن لابلای جمعیت. وقت وقتی جوونا این جلو نشستن امام جمعه کل بحثش فرق میکنه، یا ادبیاتش یا محتواش متفاوت خواهد شد. مساجد هم همینطوره. مساجد برای اینکه عشق و معنویت درش رونق بگیره، گریه اساسا کار جووناست. این پیر مردایی که میبینید تو مجلس امام حسین های های گریه میکنن، اینا از جوونی حفظ کردن اینو برای خودشون، و الا کسی دوران پیری بیاد با امام حسین تازه بخواد آشنا بشه اون ارتباط عمیق رو نداره. این پیرایی که گریه میکنن ذکر دلشون اینه: به هنگام پیری مرا آنم ز پیش، که صرف تو کردم جوانی خیش. یه عمر در خونت گریه میکنم. این رونق رو باید ایجاد کرد. تو مساجد هم بزرگترها ببینن بله صف اول سرش مسابقه است، صف اول نماز جماعت سرش مسابقه است، اگه دو نفر با هم رسیدن یه دونه جا بود باید قرعه بکشن، اینا مال روحیات جووناست. اینجوری نیست احترام بگذارن بگن پیرمرد رو بفرمایید خواهش میکنم. معنویت رو باید جلو برد. مگر آگاهی در جامعه ما افزوده نشده است؟ مگر معرفت هر آن در جامعه ما افزایش پیدا نمی کند؟ پس کو اشکهای ما؟ خیلی ساده، بحث نداره. این اشکها چیکار میکنه؟ این اشکها هم برآمده از معرفت است، هم معرفت افزاست. برخی روایات رو دیروز هم برای شما و آیات قرآن رو خوندم. ببینید در برنامه داشتن برای اشک ریختن این روایت رو نگاه کنید. اسحاق ابن عمار میگه به امام صادق گفتم من میرم سر جلسه دعا، فاشته البکا، دوست دارم گریه کنم، ولا یجی اونی، خب گریم نمیاد، بعد این کارو میکنم، ربما ذکر تو بعض من مات من اهلی فعرق و ابکی. مثلا یاد این که اهل بیتم یک کسی براشون مشکلی پیش بیاد و از دنیا برن، وای مثلا پدرشو کسی دوست داره، مادرشو کسی دوست داره، بچهشو دوست داره، میگه فکر رفتن اونا رو میکنم، قلبم رقت پیدا میکنه، گریه میکنم، بعد میتونم برای دعا گریه کنم. این کار خوبه؟ خیلی سوال صریحه با این کار خوبه، من این کار رو میکنم. قال نعم، میفرماد این کار خوبه. فتذکرهم فاذا رققت فبکه و ربک تبارک و تعالی، به یاد این مصیبت های خانوادگی بیفت، رقت قلب که پیدا کردی وقت بیا دعا گریه کن. بعضی ها میگن که تو جلسه دعا روزه امام حسین نخونید. این روزه امام حسین که بالاتر از این پیشنهاد اسحاق ابن عمار به امام صادق، این میگه من یاد مصیبت های خانوادم میفتم گریه میکنم، بعد میرم در خونه خدا، میفرماد خوبه، اینقدر گریه خوبه، این کارم بکنی خوبه. حالا ما یاد مصیبت‌های حسین بیفتیم گریه کنیم بعد بریم در خانه خدا. آقای بهجت میفرمود اهل دل اهل معرفت چیکار میکردن؟ میخواستن نماز رو با حال بخونن، قبلش میگفتن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، بعد شروع میکردن به نماز خوندن. اینا رو شما بدید به جوونا، بلدن اونا، بلدن چجوری مساجد رو رونق بدن. چقدر مگه اشک ریختن اثر داره در جان آدمی؟ اشک ریختن اثرش عجیب و غریبه. وقتی آدم دچار آلودگی و گناه میشه خودش میفهمه دیگه نمیتونه گریه کنه، دیگه نمیتونه در دلش رو باز کنه، باز میکنه در دلش رو، خبری نیست، دچار قساوت قلب میشه. باید آدم این عشق رو قیمتش رو درک بکنه، به ویژه در مقایسه با معرفت، علم و اندیشه. علامت صفای دل فقط نیست، علامت روشنیه اندیشه و فکر هم هست. از نظر فردی و روانشناختی که اصلا آثار گریه آثار عجیبیه، انسان رو به تعادل میرسونه و همدلی هایی که ایجاد میکنه و خیلی حرف ها که دیگه بگذاریم. از نظر اجتماعی سیاسی چی کار میکنه؟ دوستان من، اگر شما منطقتون درسته، اگر هزار کتاب علمی، کلامی، فلسفی در دفاع از اندیشه شما هست، تا این اندیشه محکم بروز اجتماعی نداشته باشه نمیتونه قدرت پیدا بکنه، نمیتونه عزت بیافرینه برای شما و دشمنان شما با ابزار گوناگون به ویژه رسانه‌های تبلیغی مدرنی که می‌بینید هست و همه رو احاطه کرده، شما رو با اجازتون یا بدون اجازتون نابود خواهند کرد. دشمن یه جا متوقف میشه، اونجایی که این اندیشه تابناک و علم و استدلال و منطق بروز اجتماعی قوی پیدا بکنه و قوی ترین بروز اجتماعی یک اندیشه تابناک گریه است. گریه. مردم تو دنیا فرهنگ‌های مختلفی دارن، خیلی چیزا رو دوست دارن، دنبالش هم میرن، کف و سوت و هورا میکشن، پول خرج میدن، گریه نمیتوانن بکنن. گریه به این سادگی ها گیر نمیاد. اگه میتونستن درست میکردن. گریه پایدار، گریه عمیق، گریه دائمی، این فقط مال جبهه حقه و شما باید از حق پاسداری کنید. با کتابخانه فقط نمیشود از حق پاسداری کرد. کسی کتاب تو رو نگاه نمی کنه، کسی منطق تو رو نگاه نمی کنه، حتی کتاب تو رو هم آتش میزنن. دیدی که با کتاب مقدس قرآن چه میکنن؟ چی میتونه در مقابل اینها قرار بگیره؟ گریه. قدرت اجتماعی و جهانی ما رو این گریه فراهم میکنه. بذارید من بعضی از کلمات حضرت امام رو برای شما بخونم، یکمی حوصله کنید. ما حضرت امام که گریه رو در این کشور احیا کرد رو، کلماتش رو با هم مرور کنیم. می‌فرماید: این را من باز هم گفتم، 30 مهر ماه 1358، هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته. این سخنرانی امام هست. دو سه جمله از امام رو در دو سه سخنرانی برای شما بگم. می‌فرماید: این را من باز هم گفتم اگر سانسور نشود. معلوم میشه امام اول انقلاب حرف زده میزده، سانسور میکردن، سانسور میکردن. بزرگترین خیابان در تهران به نام کسی است که تقریبا ضد روزه بود و بزرگ روزه‌خان تهران با اینکه شهید شد یک کوچه به نامش نشد، که در روزه خودش میان اشک‌های مردم شهید کافی، در روزه موسی بن جعفر نام حضرت امام رو کامل برد، فرداش کشتنش. ساواک اعترافم کرد، گفتن نه اون روزه‌خانه، اسم شهید هم روش نگذاشتن. این را من باز هم گفتم اگر سانسور نشود. اگر سانسور بشود ممکن است من یک کار دیگر بکنم. اسلام را تا حالایی که شما میبینید اینجا ما نشستیم سیدالشهدا زنده نگه داشته است. یک دسته ای آمدن میگویند که نه دیگر روزه نخوان. نمیفهمن اینها که روزه یعنی چه. اینها ماهیت این عزاداری را نمیدانند چیه. نمیدانند که این نهضت امام حسین آمده تا اینجا، تا این نهضت را درست کرده. این تابع یک شعاعی است از آن نهضت، یعنی انقلاب ما شعاعی از نهضت امام حسین است. نمیدانند که گریه کردن بر عزای حسین زنده نگه داشتن نهضت و زنده نگه داشتن همین معنا که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپراتوری بزرگ ایستاد. امام حسین با یک عده کم همه چیزش را فدای اسلام کرد، مقابل یک امپراتوری بزرگ ایستاد و نه گفت. هر روز باید در هر جا این نه محفوظ بماند. امام میفرماید هر روز. من برای شما بگم یه مساجدی ما تو تهران داریم هر روز روزه نمیخونن. ممکنه باور نکنید ولی بالاخره هست. امام زمان این مساجد میفرماید ولأندبن نکس مسا ان و صباحن و مسا، صبح و شب گریه میکنم. اینا هر شب یه ناله یا حسین نمیزنن، بعد نماز میخونن دوره هم. جاها پیدا، حالا بگردی ممکنه پیدا نکنی این مساجدو، ولی من خبر دارم، دارم به شما میگم. یه دونش هم خیلی زیاده. سر سفره امام حسین وایساده رو به قبله، خون امام حسین این نماز و اینا رو بشه. هیچ یادی نمی کنم مسجد، میره بیرون میره خونه. و تو میخوای این مسجد رونق داشته باشه. مسجد رونق داشت، خیابانها وضعش خراب نبود. اول به خودمون بگیریم. بله میفرماید هر روز باید در هر جا این نه محفوظ بماند. این مجالسی که هستش مجالسی است که دنبال همین است. این را من باز هم گفتم اگر سانسور نشود. حالا من چرا اصرار دارم که اون حرفا رو الان زنده بکنم؟ الان کسی سانسور نمیکنه روزه رو، ولی مثلا به 40 که میرسن، حالا چه خبره 5 میلیون میخوام برن، 2 میلیون برید بس دیگه. صفا کن از ناب آن تفکرهای شوم. الان با بی احترامی، نه با بی احتمامی نسبت به 40 چیکار میکنن؟ همون عملیات رو برخورد میکنن. میفرماید ببینیم با مجالس روزه مخالف بودن. این در آبان 1359 هست، تقریبا یک سال بیشتر بعد از انقلاب. از این جملات امام زیاد دارن، میخواستم همش رو براتون بخونم، طول میکشید، ولی امام 2 تا 3 سال سخنرانی در باب روزه داشتن که این روزه رو جا بندازن. بعد از این که بالاخره مخالفت ها رو در هم شکستن، روزه کی جا افتاد؟ با جبهه رزمنده ها دیدن هر کی بیشتر گریه میکنه اونجا بهتر میجنگه. من یادمه با حاج احمد متوسلیان یه بسیجی جزء بودم، رفتیم برای لبنان و خب حاج احمد یه کوهی بود ماشاءالله، خیلی از نوچه‌هاش به عنوان این شهدای برجسته دفاع مقدس شما الان به عنوان سردار دفاع مقدس میشناسید. اون از نوچه‌ها، واقعا کلمه نوچه اصلا غیر محترمانه نیست من بگم، واقعا مریدش بودن. بعد من از یکی از علمای تهران پرسیدم این حاج احمد چی بود؟ کی بود؟ میشناخت؟ گفت سینه زن حسین بود. ما اون زمان انقلابی غیر سینه زن هم داشتیم، گریه کن حسین بود، فرق داشت. جنگ برای ما جا انداخت. الان جوانایی تو جلسه ما بله میفکر میکنن بله همیشه همین جور بوده دیگه. نه آقا، همیشه اینجوری نبوده، الان هم اونجوری که باید باشه نیست، و الا ما خودمونو میکشتیم برای 40 ابا عبدالله الحسین. میفرماید چی زیر مجالس عزاست که اینها باهاش مخالف هستن؟ از مجالس عزا هماهنگ کردن همه ملت. همه ملت در یک روزی از منزلها بیرون میریزن و فریاد میزنن. بعد اگر یک وقتی اینها فکر این را کردن، اگر یک وقتی خطبایی که در بین اینها هستن با هم قرار بدهن که در این روز اینها را منسجم بر ضد یک قدرتی بکنن، چه خواهند شد؟ این فلسفه 40 هم میتونید اینجا در بیارید. اون زمان 40 20 میلیونی نبوده، ولی به قول طلبه ها تنقیح منات بکنیم. این فلسفه رو ببین، دور هم جمع شدن رو ببین، چه خواهد شد؟ اینها از این میترسن. بعد یه توضیحی میدن، با گریه شما هی بنشینیم گریه کنیم اما نفت را به ما بدهید اشکال ندارد، هی مجلس بگیرید، مخالفت ندارن. یعنی گریه بکنیم بدون جنبه سیاسیش هم اونا مخالفت نمی کنن. اینها از این مجالس از آن جنبه سیاسیش می ترسن. گریه غیر سیاسی. روزه بخونم براتون، خیلی هولناکه این روزه در روز عاشورا. اگر آیت الله جوادی آملی خدا حفظشون بکنه صریحا این روزه رو نمی خوندن، آدم جرأت نمی کرد. تیر به سینه ابا عبدالله الحسین اصابت کرد. وقتی حسین داشت تلاش میکرد روم نمیشه بگم چجوری این تیر رو از سینه خودش در بیاره، نمیشد. عمر سعد شروع کرد گریه کردن ملعون. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت به این درماندگی حسین گریه میکنم. از اون گریه ها ما نمیخوایم حسین. از اون گریه ها میخوایم که اگر عباس بود این صحنه رو میدید گریه میکرد برای تو، جان میداد، خون میداد. از اون گریه ها میخوایم، گریه مسلم ابن اوسجه رو میخوایم. افتاد رو زمین، حبیب اومد بالا سرش، چند قدم اون طرف در حسین ایستاده بود، صدا زد وصیتی داری بکن. عشق از گوشه های چشم مسلم جاری بود، دیگه نمیتونست حرف بزنه، انگشت اشاره به حسین کرد، گفت این مرد و تنها نگذار. ما اون گریه ها رو میخواییم. دیگه کلمات حضرت امام رو نخونم. تیر ماه 1358 یه سخنی داره امام، میفرماید اگر بعد سیاسی اینها را اینها بفهمن، همان غرب زده ها هم مجلس به پا میکنن و عزاداری میکنن، چنان که ملت را بخواهن و کشور خودشان را بخواهن. خیلی ساده، روشن، شفاف. ما روز قدس داریم، 22 بهمن داریم، مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس و مرگ بر اسرائیل داریم. این مرگ بر اسرائیل رو اگه با گریه هامون گفتیم اثرش هزار برابره، تو دسته عزا گفتیم اثرش هزار برابره. بعضیا میفهمن چی کار میکنن که مجلس عزای حسین منهای مرگ بر اسرائیل باشه. بدون من مرگ بر اسرائیل یعنی چی؟ یعنی امام حسین، ما به هر مله کار نداریم، اما فدای علی اصغرت. اما زین العابدین وقتی خبر انتقام رو آوردن، گفت با هر مله چه کردن؟ آیا هر مله رو هم گرفتن یا نه؟ ما با هر مله کار داریم حسین، ما با هر مله کار داریم، ما با اون کسی که عمود آهن به فرق عباس زد کار داریم. عین طالب و بدم المقتول به کربلا، ما کار داریم، ما هنوز خون شهیدمون رو زمین مونده. این کلام کلام حسین است. چرا مرگ بر اسرائیل باید گفت؟ چرا عین طالب و بدم المقتول به کربلا باید گفت؟ چرا مثل امروزی علی ابن الحسین امام زین العابدین شاهد شهادت پدر است؟ او یک امام است، او تحمل نمی کند این همه ظلم را روی زمین، برای او سخت است. علی ابن الحسین عزیزش رو در آغوش گرفت، صدا زد. امام زین العابدین به نظر من داشت جان میداد. این رو زینب کبرا هم جای دیگری میفرماید، گفت عزیزت برادرم، تو داری خودت رو میکشی، نگاه نکن به این بدنهای قطعه قطعه شده، اینجا روزی محل زیارت زائران خواهد شد. امام زین العابدین رو با زیارت زائران داشت تسکین میداد. امام حسین خودش چی کار باید بکنه برای صبر زین العابدین؟ امام سجاد علیه السلام فرمود یا علی لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی، این خون من آرام نخواهد گرفت تا مهدی من قیام بکنه. این خون آرام نمیگیره. یعنی ما عوام نیستیم بگیم چهار نفر مختار اونها رو مثلا اعدام کرد، خب پس دیگه تسویه کرد. ما طلبکاریم، ما هنوز پرچم سرخ بر روی گنبد حسین در اهتزاز میبینیم. محرم که میشه این پرچم سرخ رو بر میدارن، موقت سیاه میزنن برای عزاداری. محرم تموم که میشه دوباره پرچم سرخ، دنبال انتقام خون حسینیم. انتقام خون حسین یعنی یک دانه ظلم دیگه در جهان پیدا نمیشه. ما جهانی میاندیشیم. خدا بگم چیکار کنه اونایی که روزه های ما رو میخوان از جهانی بودن جدا کنن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ما کار داریم، ما کار داریم با اون انگلیس خبیثی که بعد از این که به منطقه آمد زیارتگاه بقیع با خاک یکسان شد. اهل سنت زیارتگاه بقیع را 1000 سال نگه داشته بودند، گنبد و بارگاه داشت. اهل سنت زیارتگاه بقیع را با خاک یکسان نکردند. این انگلیسی های خبیث بودن وقتی آمدن قبرستان بقیع رو با خاک یکسان کردن. ما با اونها کار داریم. این سینه زدن های ما ریشه کن کردن صهیونیسمه. وقتی تو با اشک و گریه حسین این کار رو بکنی، قصه متحول میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این مردم اومدن برای روزه سایبان دارن، این مردم برای روزه آمدن با خانواده، با خانواده قرار گذاشتن، برگشتنی گم نکنیم همدیگر رو. مواظب باشید، قرار بگذارید یه وقت خانواده هاتون عاشورا گرمه توی خیابون گم نشن. نه آقا نه ترس گم بشن که طوری نیست، زنگ میزنن، یه تاکسی میگیرن، کسی رو خبر میدن. الهی فدای آن مردی که روی زمین افتاد و به سوی خیمگاه نگاه میکرد. الهی فدای اون مردی که فریاد زد جلوی چشم من به خیمه ها حمله نکنید. الهی فدای اون مردی که علی لعنت الله علی القوم.